بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 125، سطر 8. اذا عرفت ما تلون علیک فعلم ان الظاهر من الطریقه الالفیه خروج ما له دخل فی فعلیت تاثیر ان المسما فی اوضاعهم. بحث در چهارمین دلیل بر قول صحیحی داشتیم. قائلین به این که موضوع له عبادات صحیح هست این چنین گفتند که عرف و عقلا الفاظشون رو برای صحیح وضع می کنند نه برای عقل. یه مقدمه. و شارع هم عادتش بر این است که به مبنای عقلا عمل میکنه مگر اونجایی که مبنا رو رد کنه. اینم مقدمه دو. پس قیاس به این صورت در میاد، عقلا در اسمایی که وضع میکنند صحیح و موزون له قرار میدن و شارع مبنای عقلا رو قبول داره، نتیجه اینه پس شارع هم الفاظ عبادات رو برای صحیح وضع کرده. این دلیل احتیاج به اصلاح داشت که مرحوم اصفهانی اصلاحش کردن، اونه دیگه تکرار نمی کنه. بعد شروع کردن به بحث کردن در بحثی که مطرح شد، نتیجه این شد که امر واحدی تعلق گرفته به این اجزا و مجموع اجزا به خاطر داشتن امر واحد حیث وحدت پیدا کردن و شدن یک عمل. این یک عمل موضوع ده. تا اینجا مطلب روشن. بعد این مسئله مطرح میشه که آیا مجموع اجزا موزون لهند یا مجموع اجزا به علاوه شرائط، شرائط هم جزء موزون له هستند. این بحث جلسه قبل شروع کردیم تا تشخیص بدیم که موزون له مجموع اجزا است به تنهایی یا مجموع اجزا است به علاوه شرائط. شرایط رو اول باید میشناختیم بعدن در موردشون حکم کردیم. در جلسه گذشته شرایط رو معرفی کردیم. و حالا میخوایم بیان کنیم که این شرایط خارج از موضوع لهند یا جز موضوع لهند. بیانی که قبلا داشتیم من دو مرتبه تکرار میکنم. متنشو نمیخونم ولی اصل مطلب رو میگم. شاید یه ذره اضافه باشه بر گفته قبلا، شاید هم تکرار باشه. الان بحث ما الان در بیان شرایط نیست. بحث ما الان در اینه که آیا شرایط هم جزء موضوع له هستند یا فقط اجزا جزء موضوع له. ولی این بحث من تأخیر میندازم، دو مرتبه بحث در شرایط رو که الان وقت نداریم تکرار میکنم. یعنی از صفحه 124 دو سطح آخر مونده داشتیم. ثم ان هذه الامور الملحوظه بلحاظ واحد یا القائمه بغرض واحد یا المطلوب به طلب واحد، این آیا چجوریه؟ از اینجا بحث شرایط شروع شد. در مورد اجزا دو احتمال دادیم. من الان تکرار شروع کردم. سلام علیکم. در مورد اجزا دو احتمال دادیم. یکی این که تکبیر، قرائت، سجود، رکوع، اینا هر کدوم جدا جدا جز باشن، هیچ خصوصیتی کنارشون اخذ نشه. فقط رکوع رو جز گرفتیم، سجود رو جز گرفتیم، تکبیر رو جز گرفتیم، قرائت همینطور. این یه فرض. یه فرض دیگه این که تکبیری که ملحوق باشد به قرائت و و یا در هر در حال قیام باشد این جزئه، که تکبیر خالی رو جز حساب نکردیم، تکبیر مقید به قید رو جز حساب کردیم. تکبیر مقید به این که در حال قیام باشد، این رو جز حساب کردیم، نه تکبیر تمام. تذکر داریم که این خصوصیتی رو که همراه جز اخذ میکنید شرط قرار ندید، یعنی تکبیر در حال قیام کلش رو جز قرار بدید، تکبیر به علاوه اون حالت قیام داشتن مجموع میشه یه جز از اجزای نماز، نه اینکه تکبیر رو جز قرار بدید اون حال قیام رو شرط قرار بدید، بلکه مجموع رو شرط قرار بدید. در فرض اول خود تکبیر جز، بلکه مجموع رو جز قرار بدید، شرط اشتباه بود. در فرض اول خود تکبیر تنها جز بود، کس قیدی نداشت، تکبیر از ما خواسته بودن، نه تکبیر مثلا در حال قیام. در فرض دوم تکبیر در حال قیام شد جز. گفتیم در فرض دوم تکبیر رو جز به حال قیام و شرط قرار ندید، بلکه مجموعه رو جز قرار بدید. شرط چیزیست بیرون از جز در هر دو فرض، که در فرض اول که تکبیر رو شما جز قرار میدید، چه در فرض دوم که تکبیر مقید به خصوصیتی رو جز قرار میدید، در هر دو حال شرط بیرون از این جزه. تأکید ما برای این که اون خصوصیتی که همراه جز میارید اون خصوصیت شرط نگیرید. خب شرط رو خارج از این خصوصیت قرار بدید. شرط چیه؟ تا اینجا روشنه. اینا تا هر چی گفتیم منفیاشو گفتیم، که این شرط اینجور نباشه. اونجا که جزء تنها، تکبیر تنها جزءه، اصلا شرط مطرح نمیشه، خصوصیت مطرح نمیشه. اونجا هم که تکبیر در حال قیام جزءه، خصوصیت مطرح میشه، ولی خصوصیت رو شرط قرار ندید، خصوصیت رو مقوم جزء قرار بدید، بگید این توی جزء دخالت داره، توی تکبر جزء دخالت داره. حالا شرط چیه؟ شرط تو نیست که این جزء رو مؤثر میکند، حالا چه جزء عبارت از تکبیر خالی باشه، چه عبارت از تکبیر مقید باشه، اونی که این شرط رو، اونی که این جزء رو مؤثر میکند اون میشه شرط. حالا اون چیه مؤثر میکنه؟ رو به قبله بودن مثلا، با طهور بودن، تکلم نکردن و امثال ذلك. شرایط رو اینها قرار بدید که جزء باید با این مکملش آورده بشه، نه مکملی که جزء را جزء کند، که ما اسمش رو میذاریم مقوم، اون نه، مکمل امر بیرونه، بیرون از جزئه، ولی جزء رو مؤثر میکنه، این میشه شرط. پس شرط عبارت است از آنچه که به جزء فعلیت تأثیر میدهد. در نماز اجزا کی تأثیر میکنه؟ اثرشون نهی عن الفحشاء و المنکر کی تأثیر میکنه؟ وقتی شما این جزء رو، اون جزء رو، اون جزء رو با شرایطی که شریعت گفته همراه کنید، در اون حالت است که این تأثیر حاصل میشه و نماز نهی عن الفحشاء و المنکر میشه. اگه این شرط رو نیارید، جز آمده ولی اثر رو نبخشیده، یعنی نهی عن الفحشاء و المنکر رو درست نکرد. پس شرط کارش تأثیر بخشیدن به جزه. حالا میخواد جز رو بسیط بگیرید که عبارت از تکبیره مثلا، یا جز رو مرکب بگیرید، مقید بگیرید که عبارت از تکبیر در این حال. هر کدوم رو جز قرار بدید، شرط عبارت از اونیست که این جز رو مؤثر میکند و بر مرکب اثر رو مترتب میسازد، که اثر در مورد بحث ما نهی عن الفحشاء و المنکر، معراج مؤمن بودن، قربان کل تقی بودن و امثال ذلك، اینا اثر نمازه. اثر اگر بخواد حاصل بشه، جز باید با شرط همراه بشه. پس شرط چیزی شد غیر از جز، بلکه تأثیر بخشنده شد به جز. نمیگم مکمل، چون اگه بگم مکمل اشتباه میشه به اون مقوم. در فرض دوم اون خصوصیت مقوم و مکمل جز بود، در فرض اول جز مقوم و مکمل نمیخواست، در هر دو فرض شرط نمیگم مقوم یا مکمل، شرط میگم تأثیر بخشنده به جز، اونی که جز رو مؤثر بالفعل میکند. جز مؤثر بالقوه هست، اونی که جز رو مؤثر بالفعل میکنه شرط. خب این بیانی بود که در جلسه گذاشتم گفته شده بود، شاید به این مرتبی گفته نشده بود، یادم نیست چی گفتم. علی حال باطل نگفته بودم جلسه گذشته، شاید این مقدار ناقص بودم تکلیف شد. حالا که جزء رو شناختیم، شرط هم شناختیم، بالاخره معلوم شد جزء چیه شرط چیه. فرض دوم میفرمایی وقتی من جزء مقید شدم به حالت، بگید اون حالت رو باید شرط بگیرم؟ نه، اون حالت قید جزءه، پس جزء با این قید مجموعا میشه جزء. دوشون داره اینو میگه،
تعریف شرط ها اون تعریف در جزء هم ساده.
ببینید جزء یا بسیطه یا مقیده، شرط قید اون جزء مقید نیست، قید اون جزء مقید رو ما شرط قرار نمیدیم، شرط بیرون از جزءه. جزء بسیط قرار بدید، شرط بیرون از این جزء بسیطه. جزء مقید قرار بدید، شرط بیرون از این جزء مقیده. علی حال شرط از این جزء بیرونه. شما میفرمایید که این تعریفی که برای شرط آوردی، این در مورد اون قیدی که برای جزء مقید آوردی نیست صادقه، پس اونم باید شرط قرار بدی. من گفتم شرط عبارت از اون نیست که به جز فعلیت تأثیر میده. شما میفرمایید که در فرض دوم که ما تکفیر و مقید به قیدی رو جز قرار میدیم، اون قید باعث میشه که جز تأثیر کنه. من میخوام در جواب شما این عرض کنم که اینطور نیست، اون قید جز رو مؤثر نمی کنه، اون قید جز رو میسازه. اگر شما اون قید رو نیارید اصلا جز حاصل نشده، نه حاصل شده تأثیر نکرده، بلکه اصلا حاصل نشده. پس فرق است بین اون قیدی که سازنده جزه و اون قید یا شرطی که تأثیر بخشنده به جزه. اونی که سازنده جزه باید زمینش کنید به خود جز، بگید خود جزه، یعنی جز رو مرکب بگیرید از تکفیر به اون قید، یا به تعبیر من جز بشه مقید، تازه این جز مقید میشه جز. وقت برای تأثیر شما باید شرط بگیرید. این مبنای ایشونه. حالا ممکنه کسی بگه من قبول ندارم، من همون قیدم شرط میگیرم. ایشون میگه اینطور نیست، ایشون میگه در یه فرض جز همون تکفیر خالیه، در یه فرض جز تکفیر مقیده. در هر کدوم از دو فرض رو قبول کنیم، جز رو بسیط بدونیم یا جز رو مقید بدونیم، شرط باید بیرون جز باشه، شرط باید بیرون جز باشه. اون قیدی که سازنده جزه اون رو نمیتونی شرط قرار بدید، اون تأثیر بخشنده به جز نیست، مثلا سازنده جزه. قیدی که شما در جز اعتبارش میکنید میتونه نیست که اگر نعمت جز بیاد ولی تأثیر نکنه، بلکه اگر این قید نعمت اصلا جز نمیاد، نه جز بیاد و تأثیر نکنه. نظرشون اینه. اگر شما میخواد قید رو قید تأثیر بگیرید، مبنای اول قبول کردید، یعنی تکفیر جز قرار دارید، این در حال قیام بودن رو شرط تأثیرش گرفتید. ایشون میگه اگر شما قید رو همراه جز آوردید و قید جز قرار دادید، دیگه نمیتونی شرط قرارش بدی. اونی که سازنده جزئه اثر بخشنده به جز نیست، بلکه جز رو محقق میکنه. اثر بخشنده به جز باید از بیرون بیاد. این حرفی شد. اگر شما جز رو عبارت گرفتید از تکبیره، اون قیود همه میشه شرط. اما اگر جز رو مرکب کردید از تکبیر و اون قید، این مرکب میشه جز، این دیگه شرط نیست، شرط باید بیرون باشه. علی حال شرط باید اضافه بر جز باشه. حالا این تموم شد، این بحثی بود که جلسه قبلا گفتیم، این جلسه هم تکرار شد. حالا وارد بحث امروز میشه. آیا شرایط هم در موضوع الله دخیلند تا اون موضوع الله صحیح درست بشه، یا اینکه شرایط لازم نیستن، اجزا جمع بشن کافیه، چه شرایط باشن یا نه، همین اجزایی که بالقوه معصرن اگر حاصل شدن آیا کافی یا کافی نیست. ایشون میگه چون دلیل چهارم ما مربوطه به عقلا بود، باید بدونیم مبنای عقلا چیه. در مبنای عقلا شرائط داخلن یا داخل نیستن. مثلا یه معجون رو کسی درست میکنه، اگه شرائط این معجون فراهم بشه فلان مرض رو برطرف میکنه، شرائط فراهم نشنده. مثلا این معجون یا معجون رو اگر من در حالت فرض کنید که راه رفتن استفاده کنم، اثر نمی کنم، باید در حال سکون آرامش بشونم، اینو مثلا نوشیدنیست بنوشم، خوردنیست بخورم، یا مثلا تزریق کردنیست تزریق کنم، شرط داره. بله. یا مثلا به قول شما ناشتا باشم، چیزی نخورده باشم، اینا شرایط. با وجود شرایط اثر میکنه، بدون وجود شرایط اثر نمیکنه. آیا بر این معجون بدون این شرایط اون لفظی که بحث کردین صدق میکنه یا نه؟ مثلا به این دارو گفتم که، به این دارو اسمشو گذاشتم مثلا فرض کنید که تبر، اسمش گذاشتم تبر، یعنی دارویست که تب رو میبره و تب رو ظاهر میکنه. تبر اسم اون تبریست که اثر کنه. این جوشاندهی که من الان استفاده میکنم، در حال راه رفتن دارم استفاده میکنم، اثرم نمیکنه. آیا صد میکنه که جوشانده خوردم؟ یا صد نمیکنه؟ مثلا صد میکنه. پس اگر اجزا حاصل بودن، مرکب از این اجزا تقوی پیدا کرد، اسمی که اغلا بر این مرکب بحث کردن صادقه، ولو شرایط فراهم نباشه. پس در اطلاق لفظ بر موضوع الله، یا به تعبیر بهتر در موضوع الله، این لفظ شرط دخالت نداره، حصول اجزا کافیست. این مال عرفه. خب الان دلیل چهارم ما هم داره بیان میکنه که شریعت در این مسئله با عرف موافق و همراهه. پس اگر عرف اینچنین عمل میکنه، شریعت هم باید اینچنین عمل کنه. یعنی صلات اسم است برای مجموعه اجزا، شرایط دیگه داخل در موضوع الله نیستن، شرایط شرط تأثیرن و داخل در موضوع الله نیستن. ایشون الان میخواد اینو بیان کنه که فقط اجزا همونطور که قبلا گفتیم داخل در موضوع الله، شرایط داخل در موضوع الله نیستن. شرایط باعث میشن که موضوع الله تأثیر گذار باشد.
این دلیل چهارمه. صحیحه
میخواد
رد کنه؟
نمیخواد رد کنه. شاید میخواد بیان کنه که مفاد دلیل چهارم چیه.
اون دلیل شارژون بود که
فرض
شده برای
صحیح،
اونی که از
صحیح
یعنی موضوع.
بله. اگر اونها بگن، اگر اون مستدلین به دلیل چهارم بگن که لفظ صلات وضع شده برای اجزا و شرایط، این کلام مرحوم اصفهانی اونا رد میکنه. اما اگر اونا کلامشون مبهم باشه، کلام مرحوم اصفهانی توضیح کلام اونهاست. الان نمیخوام بگیم حتما داره اونا رد میکنه. اونا یه مطلبی گفتن، اگر شرایط رو جزء مؤثر قرار داده باشن ما حرفشون رد میکنیم، اگر شرایط رو جزء موضوع الله قرار داده باشن ما داریم حرفشون رد میکنیم، اگر هم مبهم گفته باشن، توضیح ندادن که شرایط چه وضعی داره، ما داریم توضیح میدیم عبارتشون تا مطلبشون روشن بشه.
چون سکی توضیح داده نحن معاشر عرف و فلان اذا عرف بر وزن مرکب اخترانا به لحاظ اصلا فا این نمونه زبایدف به ازای ما یؤثر زاری کرده است.
حالا شما میتونید اشکال بگیرید، درست کردم، بسیگه داره بگیم که اونا چی بگن تا ما چی جوابشون بگیم. اگر اونا واقعا شرط رو جز موضوع له گرفتن، نه باعث تأثیر موضوع له، این اشکال مرحوم اصفهانی بر اونا وارده و اشکاله. اگر نه کلام مرحوم اصفهانی توضیح.
دلیلشون فقط
همی
که عرف وزن میکنه برای اینا. خب یکی هم میگه عرف برای اون داروی تبولی که تبو نمیبره فقط ارتضا داره، شهنیت داره
و
اون
نمیتونه. چرا؟ هیچ دینه دار نمیتونه بکنه.
تبر نخوردی باشه، این چیز خوردی هم داری.
نه تبر که تبره، تو با شرط نخوردی، نه که تبر نخوردی. اگه این اون مایه رو استفاده کرده، اون داروی ساخته شده و معجون استفاده کرده، اون معجون اسمش همونیست که هست. حالا چه من درست استفاده کنم چه نادرست استفاده کنم. درست استفاده کرده و نادرست استفاده کنم موضوع نر بودن نمیدازه که. این در حال ایستادن، در حال راه رفتن خورده، نباید میخورد، اثر نکرده. چی خورده؟ همون تبر خورده، چیزی دیگه نخورده. این روشنه، در عرف واضحه که شرایط جز مذله نیستن. با توجه به اینکه شرایط رو ما بلفل کننده اثر دونستیم، اگر شرط شما جور دیگه معنا کنید بحث فرق میکنه. اگر شرط به معنای تأثیر بخشنده باشه، این تو موضوع نه داخل نیست.
یه شما تربور به تربوری نمیگید که مؤثر باشه، ولی اون تبر نمیگونه.
بله بله بله، حتما نمیگونه. ما تبر رو به تبر میگیم، نه به تبر و مؤثر. تبر و مؤثر میگیم تبر و مؤثر، ولی تبر خالی اسم برای همون اجزاست که تأثیر بکنه نکنه. شما از دواخونه میرید دوایی بخرید، اسم اون دوا رو میگید دیگه، بیان کیفیت استفاده از اون بیان دوا رو که اصلا لازم نیست فکر کنید. اسم اون دوا رو میگید، دوا فروش میفهمه که با چی به شما میگه. اسم مال اون مجونه، اسم مال اون تاثیرش نیست. پس تاثیر و شرایطی که باعث تاثیر میشن همه خارج از مزونه. در عرف این چنینه و چون دلیل چهارم ناظر به عرفه، پس باید در شرع هم همینطور باشه. صفحه 125 این سطر 8م. اذا عرفت ما تعلق نو علیک فعلم که ان ظاهر من طریقت العرفیه، که مبنای این استدلاله، مبنای استدلال طریق عرفیه است، ظاهر از طریق عرفیه خروج ما له دخل فی فعلیت تاثیر. اونی که دخل در فعلیت تاثیر داره چه شرطه؟ خارج از ان المسمى. این ان المسمى طلب خروجه. ما له دخل عبارت از شرطه، ما له دخل فی فعلیت تاثیر این شرط. پس عبارت اینطور در میاد، خروج و شرط ان المسمى، خروج و شرط ان المسمى، مسمى این مزله، شرط از مزله خارجه، خالیه. فی اوضاعه من اوضاع عرفیه، فتراهم یزعون اللفظ به ازاء معجون خاصی که مرکب است از عده اشیا، بدون این که اخذ کنن در موزون لهشون ما له دخل و فی فعلیت تاثیر نیست. من دون اخذ ما له دخل و فی فعلیت تاثیرها فل مسمى، فل مسمى متعلق به اخذ، فل مسمى خط بعد میاد متعلق به اخذ، فی فعلیت تاثیرها متعلق به دخل. اینطوری معنا میکنه، بدون این که در مسمى یعنی مزله اخذ کنند، ما یعنی شرطی رو که لهو دخل فعلیت تاثیری نیست. اونی که دخالت در تاثیر اجزا داره در مسمى اخذش نمیکنه، ممکنه در تاثیر گذاری اخذش بکنه ولی در مسمى اخذش نمیکنه. اونی که در فعلیت تاثیر دخالت داره چیه؟ من المقدمات و الفصول زمانی و غیرها. مقدمات مثلا مقدماتی که چطوری مثلا فرض کنید این دارو رو استفاده کنید، گرمش کنید یا نه. فصول زمانیه، در تابستون ازش این دارو استفاده کنید یا در زمستون. فصول زمانی یعنی فصل تابستان، چون قید زمانیه داره، فصل تابستان، فصل زمستان، فصل بهار، یا مثلا فرض کنید فلان وقت از زمان و غیرها. شرایطی که دیگه میدونید که در مجون ها گاهی انجام، گاهی اعتبار میشه. در مثلا در نماز مقدمات میشه وضو، فصول زمانیه میشه بین مثلا زوال تا غروب مثلا بر نماز وقت. غیره هم که خب مثل رو به قبله بودن همسال زمانیه، این همه میشن شرط. فعل مسمى اصلا فعل مسمى متعلق به اخذه. بل یزعون اللفظ لذات ما یقوم به الاثر، لفظ رو برای خود ما یقوم به الاثر بدون تقیدش به تأثیر. لفظ یعنی بدون، ذات یعنی بدون تقید به تأثیر. تأثیر رو دخالت نمیدن، خود همون اموری که اثر از اونها میخواد صادر بشه اون مجموعه رو مزله قرار میده. و هازا امر لا یکاد و یدانی ریب من زی بصیرت. این که میگیم مبنای عرفینه قابل شک نیست، هر کسی که زی بصیرت باشه به کارهای عرف دقت بکنه میبینه همین نیست که گفتی. مثالش من
خواهد
بسید،
مثالش
من خواهد
بسید اشیاء خارجی که اسم میگیم نسبت خود اون شیع اسم میگیم به فرش بگیم فرش
در مرکب، در مرکب داریم
بحث. مرکب.
حالا مرکب برای مفرد اسم میذاره، برای مرکب برای بستهش اسم میذاره، برای مرکب چه اسم میذاره. اما در بسته شرعیت اصلا ما شک داریم که شرعیت داخل دونستیم ندونستیم. ما محفوظ اولیه ما یه اسم گذاری شده مثل
شک داریم، ولی داریم از مبنای عرف استفاده میکنیم.
خب اصلا مبنا نمیشه استفاده کرد چون ما اسمو گذاشتیم.
خب از این نمیشه استفاده شد. پس دلیل ما داریم میگیم مقتضای دلیل چهارم اینه. شما میگید اصلا بی خود به دلیل چهارم استدلال شد. شما میفهمید اصلا بی خود به قیاس به دلیل چهارم اعتماد کردید. دلیل چهارم بحث عرفه و ما که شک داریم که کار عرف و اشاره انجام داده یا نه. شما کبرای دلیل داریم باطل میکنید. شما میگیم که ما میگیم یه مقدمه این بود که عرف اینجا این عمل میکنه، مقدمه دوم که شرع هم در اینجا همراه با عرف. شما این مقدمه دوم قبول نمیکنه.
قیاس موقعی
این حرفا رو باطل نکردید. از این کنم مقدمه دوم دارید باطل.
چون وظاهر رو قبول نداره.
بله وظاهر رو قبول نداره. بله وظاهر نشاره اینطور
جمعه.
ولی شاره شاره مادامی که مبنای اوغلا رو رد نکنه امضا کننده است. این تو اصول ثابت شده. اگر مبنایی رو قبول نکنه ردش میکنه و چون رد نکرده معلوم میشه قبول داره. سیره اوغلا است دیگه. سیره اوغلا رو شاره قبول داره مگر جایی رد کرده باشه. پس کبرا رو نمیشه شما مخدوش کنید مگر رد شرعی بیاری. رد شرعی نه ارزمان
اینه که ما موقعی قیاس رو یک شکل رو بدیم که مثلا ما میگیم وقتی به یک مرکبی در قول فلان لفظ رو قرار دادیم دیگه همه اوغلایی که اون لفظ رو کاملا میدونن این مرکب اینه، مثلا مجموعه تبار باش همه میدونن این مجموعه تباره. حالا شرایط و این اقتضاعات هست اینا دیگه باید عرف رو کنیم. اما ما اصلا در شریعت دیگه بدونیم حقیقت صلاح چیه
ما نمیدونیم.
قیاس میکنیم با اصلا نمیدونیم
ما نمیدونیم. میخوام از طریق قیاس و عرف بدونیم همینه دیگه. ما نمیدونیم شریعت رو ولی میخوام از طریق قیاس و عرف بدونیم. وقتی عرف برامون روشنه شریعت هم روشن میشه. این تو چون
اشکالشون وارده.
چرا؟
ما وارد نمیدیم داری بحث کنیم کدوم جز شرط کدوم جزه.
نه این نیست کدوم شرط کدوم جزه همش برام روشنه. الان بحث ما اینه که شرایط هم داخل یا داخل نیستن. شرط رو میشناسیم جز رو میشناسیم نمیدونیم الان شرایط داخل یا داخل نیست. بله ماهیت رو میدونیم. ماهیت اجزا رو میدونیم. ماهیت اجزا رو میدونیم. الان قرار شده که شاره برای اجزا جل کرده باشه. آیا برای برای اجزای با شرایط یا برای اجزای
پس امیان بابا در این هم شریک
همیه اجزا مشخص نیست. بعدا میگیم این دلیل دلیل برای همیه. بعدا میگیم این دلیل چهارم دلیل صحیح نیست دلیل همیه. بله همیه
حقیقت صلات رو میدونیم.
بله
حقیقت
صلات رو نمیدونیم. اجزا رو میدونیم.
مگه اجزایشه همین اصلا اول کلام همینه. اونجا ما میتونیم تاثیر بریم. ما میدونیم این مجموعه تبر اگه من 6 تا جزء رو با هم آتی کنم میشه مجموعه تبر. اینو عرف هم همه شاهده. ولی کسی ادعا نمیکنه که این اجزا رو پشت هم بچینم میشه صلات. همین اول کلامه. لذا قیاس میشه بعد فارغ. اگر حقیقت صلات به اجزا بشه بله. ولی خب
من میخوام از طریق این مقایسه حل کنم مشکل رو. چرا مال فارغه؟ شما میفهمید ما در عرف میدونیم در شریعت نمیدونیم. خب میخوام مقایسه کنیم تا تشریحاتم بدونیم. خلافش تو شریعت نیومده ها. خلاف میمونیم بیشتر مقایسه کنیم. شما اینو قبول داریم یعنی سعید قبول داره که لفظ ذات شده برای اجزا. ما سوال میکنیم شریعتم داخل اینه نه. ولی اون اجزا رو قبول داره. شما میفهمید ما در عرف یه مجموع شش جزئی میدونیم میبینیم میگیم این اسم برای این مجموع شش جزئی. من در نمازم یه مجموعه و یه مراکب 11 جزئی میدونم میگم وضع شده برای 11 جز. تا اینجا شو از صحیح قبول کردیم که وضع شده برای 11 جز. میگیم اون شرایط هم دخیل یا دخیل نیستن.
ما برای کشف همین حقیقت صلات سیدیان دخیل نیستیم الان. یعنی از شریعت فهمیدیم.
نه الان معلوم شد که شریعت برای 11 جز وضع کرده. میپرسیم برای بقیه هم اضافه کردن بقیه هم لازمه یا نه. این به عرف مراجعه میکنیم در عرف لازم نیست میفهمیم در شریعت هم لازم نیست. این که معجون شیش جزی به قول شما در عرف وضع شده این اسم براش وضع شده درست. مرکب 11 جزی هم در شریعت وضع شده تا اینجا درست. این دوتا مثل هم منتها من نمیدونم شرایط تو این 11 جزی داخله. میگم نه داخل نیست. چرا؟ چون تو اون 6 جزی داخل نبود. چون تو اون 6 جزی داخل نبود الان داخل نیست. درست مثل همند، فقط من در عرف یقین دارم، در شریعت شک دارم. شک ما با مقایسه به عرف رفع میکنه.
الان میتونم یقین کنم اگر اجزا نماز رو پسرم چه نماز خوندن؟
نماز خوندید ولی نماز قبول نخوندید، نماز رو محصر نخوندید، نماز خوندید.
با این مفروض که حیفت صلاح شما... من مبهمه و شعاره خیلی سی دیگه هم در نظر گرفتیم،
یعنی شرایط هم در نظر گرفتیم. اگه شرایط در نظر گرفته بود داشت از مبنای عرف کناره میگرفت، باید اشاره میکرد که من این کار رو کردم، یعنی من شرایطم در نظر گرفتم. نکرده. اگه میخواست از مبنای عرف فاصله بگیره اشاره میکرد، اشاره نکردم ولی میشه مبنای عرف امضا کرده. اگه امضا کرده باشه هر کاری که عرف میکنه میگیم شرایط من کاری کرد. و ظاهر نشاره لم یسلک فی اوضاعی مسلکن آخر، این حرف شما رد میکنه. کما یشهد له، یعنی به این ظاهر شهادت میدهد بر این ظاهر، ما ورده فی تعیین الوضوء انه غسلتان و حسدان. وقتی میخواد وضوء رو تعیین کنه نمیگه غسلتان با چه شرط، مسحتان با چه شرط، فقط خود کار رو ذکر میکنه، میگه وضوء اینه، دو تا غسل است، دو تا مسح است. ولی شرایط رو نیورده. معلوم میشه شرایط در اسم و تهدید، یعنی حد و تعریف وضو دخالت نداره. بله در تأثیرش دخالت داره. شرایط در تأثیر دخالت داره، در تهدید دخالت نداره. چرا؟ چون امام داره تهدید میکنه.
وضو یقین
داره امام تهدید. انه تهدید نیست. وضو غسلتان است و مسحتان، از این تعبیر نمیزنه.
ماهیتش گفته غسلتان رو باشه.
برای دیگه اندهو یعنی وضو.
نه داخل
داره. نه تأثیر وضو، خود وضو.
غسلتان مثلا مثلا امام فرض کنید دو تا فعل وضو رو بگیم افعال وضو رو نمیشه غسلتان و مسحتان. یعنی یقین کنیم
اگه میگه اندهو یعنی میگه الوضو غسلتان و مسحتان، این چی داره میگه؟ میگه وضو و غسل و مسحتان. دیگه واضحه دیگه. اندهو که داره باعث نیست. اندهو جرأت در پایین آورده. نه روایت این روایت نه روایت سلات تو پایین آورده.
هم سلاتش هم روایت
نیست. حالا به روایت ما
اگر نه روایت ما اگه یقین کنیم که امام تهدید داره میکنه، امام
در محور بیان بوده از
شما چیه
شرط اسمی اگر یقین کنید که امام تهدید میکنه، این همه دردسر صحیح، این همه دردسر صحیح همین برای چیه؟ چرا بحث میکنید؟
همین عرض ما همین اینا هم که میگن از اینا اثبات نمیشه، میگن چون همه اول کلاس صحبت اونها همینه، میگن از اینا اثبات نمیشه، اینا هم همین حرف شما رو میزنن، میگن اگه قرار بود ما تحقیق کنه که ما رو بحثا نمیکرد، این معنی میشه که ما میگن در مقام تحقیق ممکن نبوده، ممکن فقط خواسته ما یه توضیح بده مثلا شما نماز چیه، یه دور راست شدنه در محضر خدا مثلا دارم میگم، یعنی
امام میگه ان وضو دو غسل است و دو مس، ولی تهدید نمیکنه. این کینو کی از این عبارت غیر تهدید میفهمه؟ از این عبارت ما حالا به خلاف خودمون کار نداشته باشید، ما اختلاف کردیم، هیچ کسی اختلاف هم نکرده، از اول این کلام از اشاره میشنه ان الوضوء غسلتان و مسحتان، چی میفهمه؟
تعدید در جای دیگه ما دیدیم شما میگین چون اول وضوء اتفاقی انجام بدید بدون نیت وضوء وضوء نیست، مثلا از جای دیگه دست میاره، این دیگه من قرینه میشه بدیم که مثلا
صرفا
مثلا
خب اگه شما از جای
دیگه دست بدید، خب همین اول کلام اونا رو باید دیگران دیدن جوهای دیگه هم دیدن که نیت شرط در میگه اینه هیچ کنون در مقام تهدید نبوده، این تهدید فلسفی نبوده، صرف هم بیان مثلا افعال وضوع بوده این افصال ما میگه خود همین نگه خب را بشه به اینا استناد کنیم که اصلا از اول بس حلیه
من دون اخذ شرایطی فی حده در تهدید وضوع فرموده غسلتان و مسحتان، شرایط وضوع رو در حد وضوع اخذ نکرده، چون اخذ نکرده معلوم میشه اینه دخاله در مسلمان نداشته. تعبیرشون هم کما یشهد است، کما یدل نیست، کما یشهد است در حد شهادت که درسته، این مطلب در حد شهادت درست، حالا در حد دلالت درست نباشه. و کذا قول امام علیه السلام که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، اجزا رو داره بیان میکنه، اصلا به شهادت کار نداره. اگه شرایط باشه قبل از تکبیر ما وضو رو داریم دیگه، اونم شرطه، قبل از اینکه تکبیر بگیم باید رو به قبله بایستیم، اونم شرطه. اون قبلی رو نگفته، اولش رو گفته تکبیر، پس شرایط قبل رو نگفته. پس اگه شرایط دخالت داشت شرایط قبل هم میگفت. و یشهد الله، یعنی لین ظاهر، ایزن جمیع و اخباری که واردن در بیان خواص و آثار. اخباری که میگه نماز معراج مؤمنه، اثر رو فقط میگه، خاصیت نماز رو میگه، اثر نماز رو میگه. اونا رو مگه ملاحظه کنید میبینید که تمام اونها میگن نماز مقتضی این آثار هست، نه بالفعل این آثار میگه. یعنی اون وقتی که شما مقتضی رو بیارید نماز آوردید، اینطوره دیگه. اون ادلهی که آثار نماز رو، آثار عبادت رو بیان میکنند، میگن عبادت شأن این آثار رو دارد، نه بالفعل این آثار رو دارد. این که میگه شأن رو داره معنی میشه نازل به همون اجزاست، چون اجزا اگر همراه شرایط باشن از حالت اقتضا بشن بیرون میان، میرن در حد فعلیت قرار میگیرن، یعنی بالفعل این آثار رو خواهند داشت. امام یا آیه در وقتی که میخواد اثر نماز رو بگه، به اون نمازی که مقتضی این اثره میپردازه، نه به اون نمازی که این اثر رو بالفعل داره. و مقتضی همون اجزا هستن. در صورت این مقتضی ها بالفعل میشن که شرایط دوشون زمینه بشه. امام مقتضی رو داره بیان میکنه، پس ولی میشه مقتضی همون مسماست، یا به تعبیر بهتر مسما همون مقتضی است. مسما مقتضی است، مسما عبارت نیست از مقتضی به علاوه شرایط فعلیت تصدیق. و یشهد برای این ظاهر ایزن جمعی اخباری که واردن در بیان خواص و آثار عبادات، نه در بیان مسما بلکه در بیان آثار. فعین نظاهر من حاضر تراکیب الوارده فی مقام افادت الخواص، این تراکیبی که یعنی جملاتی که امام فرموده در مقام بیان خواص، ظاهر این است که این عبارات سوق داده شدن برای بیان اقتضا که بدون شرط، یعنی بدون ما له دخل فی فعلیت تأثیر، این اقتضا حاصل است. اقتضا بدون اینکه شرایط تأثیر فراهم باشد حاصل است. لل فعلی یعنی نظرشون به بیان اقتضاست، نظرشون به بیان فعلیت نیست. بعد میفهمد در عرف هم همینطوره، تراکیبی هم که در عرف میاد اونا به اقتضا کار دارن. وقتی میگه مثلا سنا که یک نوع گیاه مسهله، منظورش این نیست که سنا محسل محسل مسهله، سنا اقتضای مسهل بودن داره، به خودمون گیاه کار داره، به شرایط استفاده از اون گیاه کار نداره. النار محرقه از شمس و مضیئه الی غیر ذلک، فإن هذه التراکیب ظاهرا در بیان مختزیات. این جاها آسونه، من یه خطوه میخونم مطلب شوشم. فیولم منها، یعنی از این تراکیب عرفی که ازشون استفاده میشه که مسما همون مقتضی است، نه اینکه مسما عبارت باشه از مؤثر. بگید مثلا مسما عبارت از مؤثر است، ولی مؤثر بالقوه، مؤثر به شأن و الاقتضا، نه مؤثر بالفعل. مؤثر بالفعل مسما نیست، مؤثر بالاقتضا مسما است. فیولم منها، که موضوع این قضایا، موضوع این هذه القضایا، المسما صفت موضوعه، موضوع این قضایا که این موضوع به لفظ صلات و صوم نامیده شده. مثلا گفته از صلات و واجبتون، این قضیه است، موضوع این قضیه صلاته. از صوم مثلا نه واجبتون نگید، از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، یه قضیه است، موضوع صلات تنها عن الفحشاء و المنکرش اثره. یا از سوما جنت، از سوما جنت و من النار. سوم موضوع جنت و من النار اثرشه که محموله. اینجور قضایا که موضوعشون مسما به لفظ صلاته، موضوع نفس ما یقتضی حاضر خواص است، نه ما یقتضی به علاوه خود خواص، یا نه ما یقتضی به علاوه اون چه که باعث فعلیت اثره. و یعیده قوله تعالی و عقم سلات این سلات تنها الفحش و المنکر، که تنها الفحش و المنکر و بر چیزی که سلاته داره هم میکنه، نه اینکه این تنها الفحش و المنکر رو قید بگیره برای سلات یا فعلیت سلات رو، فعلیت اثر رو در سلات لحاظ کنه. سلات این اختزا رو دارد که نهی عن الفحش و المنکر میکنه. اگه شرایطش رو فراهم کردی این اختزا به فعل میشه، شرایط رو فراهم نکردی در حال اختزا میمونه، ولی در اصل سلات. فعین ظاهر اینه که مراد از سلات بله، مراد اینه که هر دو صلات، یعنی صلاتی که متعلق امره و صلاتی که مؤثره، هر دوش یکیه. ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، از یعیدهو بذاریم برای جلسه بعد که مطلب باید من تکرار کنم.